أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث بانکداری بدون ربا بشم، اجازه بدید عملیات بانکی رو خدمتتون توضیح بدم. عملیات بانکی شامل سپرده قرض الحسن است، جاری قرض الحسن است و حساب جاری است و سپرده و سپرده جاریه. حساب پسنداز قرض الحسنه اونه که شما پولتون رو واقعا به خاطر خیرخواهی و کمک به مردم در اختیار بانک قرار میدید که بانک بتونه وام بده و کارهای دیگر رو انجام بده. در هر حال شما 100% مسئله اخلاقی و اخروی در نظر گرفتید و در حساب پسنداز قرض الحسنه قرار دادید و بانک هم یک دسته چک به شما میده که بتوانید هر وقت میخواهید در هر حال از این پولا بردارید یا رو این پولا اضافه کنید. سپرده قرض الحسنه پول رو خیرخواهانه میذارید در یه حساب دفترچه‌ای و باز با ارائه دفترچه هم میتونید از اون برداشت کنید، هم اضافه کنید. هر چند وقت یه بارم بانک یه قرعه کشی میکنه، یه جایزه میده. البته این جایزه حلاله، هیچ اشکالی نداره، چون شما خیرخواهانه خواستید این پول رو بذارید، کمک به مردم بشه و در هر حال کار اخروی میخواستید انجام بدید، اخلاقی انجام بدید و بانک هم هر چند وقت یه بار یه قرعه کشی میکنه و یه جایزه میده. این اشکالی نداره و مسئله نیست. حتی اگر از پول شما بخواد وام بده تو این پول قرض الحسنه، اگر اون زیادی رو به خاطر کارمزد از اون طرفی که وام گرفته بگیرن اشکال نداره، یعنی متعارف کارمزد میگیرن برای این کارگرهایی که خلاصه ترتیب میدن وام رو، دفترچه‌ش رو آماده میکنن تا در اختیار شما قرار بگیرن، شما هم از این وام استفاده کنید. اگر واقعاً به عنوان کارمزد باشه و خدمتتون ابلاغ کنن که قرض الحسن است ولی یک مبلغی هم گرفته میشه به خاطر هزینه‌ای که بانک تحمل میکنه، بانک قرض الحسنه و کارمزد پرسنل و خدماتی که بانک انجام میده رو، این پول اضافه را از شما میگیریم، اون اشکالی نداره. یک حساب دیگه از حساب جاری که پولت رو به عنوان امانت میذاری بانک، بانک هم دست چک بهت میده، هر وقت خواستی پولت رو ور میداری یا بر اون اضافه میکنی. و یه حسابی از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار، میان مدت و کوتاه، که سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله، شما پولت رو میذاری و در مقابل اون بانک معاملات شرعی انجام میده و سود به شما علی الحساب میده هر ماه. اگه این باشه درسته، اگه غیر از این باشه جایز نیست، رباست، توضیح خواهم داد. فعلا کلی دارم توضیح میدم. یک سپرده بلند مدت داریم، یک سپرده میان مدت داریم، یک سپرده کوتاه مدت، که این خود سپرده رو شما وقتی پول رو میذارید بانک، به بانک وکالت میدید با این پول کار کنه و به شما سود بده، بانک هم علی الحساب به شما سود میده. اگر فرض کنیم که معامله شرعی است با تمام اون شرایط، این سود اشکال نداره، و الا اگر شرعی نبود توضیح خواهیم داد در طول این دروسی که خدمتتون خواهم گفت. این حساب سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدته، که بلند مدت 5 ساله، میان مدت میشه تقریبا 1 سال و کوتاه مدت هم 6 ماهه. و در حساب سپرده جاری که پول رو که میگذاری، خب اونجا روز شمار حساب میکنن، یعنی پولت رو میگیرن، تو یه دسته چک بهت میدن، میتوانی هر وقت بخوای پول بذاری پول برداری و در هر حال مثل حساب جاریه، ولی نسبت به پولی که در اونجا هست سود روز شمار میدن، یعنی هر چقدر پولت در بانک بمونه سود حساب میکنن اگه سپرده حساب جاری باشه. پس حساب پسنداز قرض الحسنه، سپرده قرض الحسنه که یکی هم حساب جاریه، یکی هم سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت. این مواردی است که در بانک صورت میگیره که انشاءالله اینا رو یکی یکی برای شما بیان خواهم کرد. با توجه به این که مسئله بانکداری مسئله مهمیه و خیلی سوال میشه، به نظرم آمد طی چند جلسه این بانکداری بدون ربا رو خدمتتون عرض کنم و در کنار اون از مباحث دیگه هم صحبت کنیم. پس ما در معاملات بانکیمون معمولاً پول میذاریم به ما سود میدن، معمولاً قرض میگیریم از ما چی؟ سود میگیرن. یعنی سوددهی و سودگیری. به این عنوان من بحث رو میخوام شروع کنم. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. قضیه قرض الحسنه ربطی به بانک نداره، چون همونطور که معلومه اونجایی که شما پولتون رو در قرض الحسنه میگذارید اصلا هیچ توقعی ندارید. قرض الحسنه رو اجازه بدید براتون ابتدا تعریف کنم مراد از قرض الحسنه چیست تا مطلب جا بیفته. حساب سپرده قرض الحسنه پسنداز به حسابی اطلاق میشه که صاحب اون به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی در هر حال نزد بانک افتتاح میکنه. به این موجودی این حساب سود اصلا تعلق نمیگیره، لکن صاحبان حساب ها رو هر چند وقت یک بار بینشون قرعه میکشن و بهشون جایزه میدن و این جایزه هم اشکالی نداره، ربا نیست که توضیح خواهم داد. خدمتتون عرض شد که معاملات بانکی یا بخش سوددهی داره یا بخش سودگیری داره و این سپرده هایی که مردم در بانک میذارن، خب قرض الحسنه خارج کردیم، یعنی گفتیم قرض الحسنه رو اشکالی نداره با اون تفصیلاتی که خدمتتون عرض کردم. پس سپرده های بانکی یا سپرده و ودایع بلند مدت یا کوتاه مدت یا میان مدت، اینا سپرده است که در هر حال در سپرده های بانکی است، و یا اینکه نه این سپرده های بانکی حساب جاریه. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که آیا اینکه بانک متعهد میشه که از جانب شما یعنی وکیل که طبق عقود شرعی سوداوری کنه برای شما و پول شما رو به جریان بندازه جایزه یا نه، این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. البته قرض الحسنه رو بذارید کنار، گفتم اگر حساب قرض الحسنه باشه در بانک این اشکال اصلا نداره و بحثی در اون نیست. مثلا شخص میاد پولش رو برای تعاون به با بانک و کمک به مردم تو بانک میذاره و سود نمیگیره، اما چند وقت یک بار یه قرعه کشی میکنن یه جایزه میدن. خود اون شخصی که گذاشته واقعا برای قرض الحسنه گذاشته، حالا اگر بهش دادن اشکالی نداره، یا اگر امضا هم کرد ولی تو نیتش این بود که اگر بانک داد داد، نداد من نمیخوام، من بانک رو ملزمه به این امر نمی کنم ولو امضا کرده، در این صورت هم اشکالی نداره. البته این رو هم گفته شده ولو هم به خاطر اون جایزه بذاره، باز گرفتن اون جایزه اشکالی نداره. در یک جمله مشروطون علی شرط رو بپذیره و مشروط الله شرط رو الغا کنه، اشکالی در صحت معامله
نیست.
بهتون عرض کردم سپرده های بانکی با خارج کردن حساب قرض الحسنه، گفتم یا سپرده و ودایع کوتاه مدت یا میان مدت و یا بلند مدت. و خدمتتون عرض کردم به اینکه کسی که سپرده میگذارد فرق نمیکنه، ودیعه میگذارد، چه کوتاه مدت چه بلند مدت چه میان مدت، بانک متعهد میشه از طرف سپرده گذار طبق عقود شرعی کاری بکنه که این شخص سپرده گذار سود ببره، یعنی پول او رو در جریان می اندازد که او سود ببره. حالا بعد بحث خواهیم کرد که آیا این مبتنی بر محذور هست شرعا یا خیر، انشالله بهش خواهیم رسید. و مورد دیگری که خدمتتون عرض کردم از سپرده های بانکی همون حساب جاری بود که بحثمون الان در حساب جاری این است که این حساب جاری آیا ودیعه است یا قرضه. خب شما باید اول فرق بین ودیعه و قرض رو بدانید که متوجه بشید آیا حساب جاری ودیعه است یا قرض. مثال براتون میزنم، اگر مقدار معینی از مال خود رو به طرف دیگه تملیک کنی که طرف مزبور مثل اون رو از حیث مقدار و جنس و فصل به شما رد کنه، در این صورت تعذر رد مثل قیمت زمان ادای دین رو ایجاد میکنه. این کار چیه؟ این کار قرضه. البته همینطور که میدید این قرض خیلی شباهت به وام داره، ولذا بعضیا بین قرض و وام قائل به تفاوتی و اختلافی نیستن. میان فقها اختلافه که بانکهای دولتی در هر حال این پولی که در اختیارشون هست و مردم به حساب میریزن، اختلاف هست به این که بعضیا میگن این پولهای بانک دولتی با پولهای بانک خصوصی اختلافی نداره، یعنی همون حرفی که در سپرده گذاری بانک خصوصی میگیم همون حرف رو در بانکهای دولتی هم میگیم. لکن در مقابل برخی از فقها که ذکر خواهم کرد، اینا قائل شدن که نه، بانکهای دولتی اموالی که در اونها هست و مردم به حسابشون میریزن اینا مجهول المالکه. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که سرپرست بانک هستن، بانکهای دولتی هستن، ولایت شرعیه ندارن بر این قراردادهایی که با مردم میبندن، و لذا یه عده اومدن گفتن که بین فقها در مورد بانکهای دولتی اختلافی نیست با بانکهای خصوصی، همون چیزی رو که در سپرده گذاری بانکهای خصوصی هست در بانکهای دولتی هم هست، فرقی نمیکنه. اگر شرایط شرعیه در معاملات مراعات بشه در بانکهای دولتی دیگه احتیاج نداره حاکم شرع اون رو امضا کنه، و در هر حال اینها مثل سپرده گذاری در بانکهای خصوصی هستند. البته قرض رو چند تا تعریف کردن. تعریف اول هو تملیک به ضمان، شخصی قرض میده مال خودش رو نه به نحو مجانی، میگه تو ضامن بدل این قرض هستی که من بهت دادم، اسکناس میدم به تو، در مقابل اون باید همون اسکناس رو به من بدی. خب اسکناسه اگه تو دادی نو بود، اون اسکناس کهنه داد اون اشکالی نداره، من قرض میدم این اسکناس رو به تو، در مقابل این باید تو اسکناس به من بدی به همین اندازه‌ای که من بهت دادم. خب برخی از معاصرین مثل سید خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ تبریزی رحمت الله علیه، سید سیستانی حفظه الله و بعضی معاصرین میگن قرض هوت تملیک به ضمان، یعنی من ضامنم وقتی پولی به تو دادم که در ازای این پولی که به من دادی من بدلش رو به تو به همون پول پس بدم، اگه کاغذی بود پول. در هر حال نظر دوم در مورد تعریف قرض اینه، قرض اون اذن در حیازت و تملیک علی وجه ضمانه، یعنی به تعبیری هو الاذن فی الحیازه و تملک علی وجه ضمان. حقیقت قرض تملیک نیست، یعنی تملیکی در قرض اصلا صورت نمیگیره، بلکه مقرض به مقترض اذن میده که تو میتونی این مال مرا حیازت کنی و قرض در هر حال به او میدهد در حیازت و در مقابل اون ضمان داره، یعنی من میدهم این مار رو که حیازت کنی ولی در مقابلش ضامنی که این مار رو من بهت دادم و در مقابلش باید مالم رو بعد چون قرض میدم دیگه بهم پس بدی، پس ضامنی. معنای دیگری که بعضیا کردن گفتن قرض هو تملیک العین مع ایداع المالیه، یعنی عین این مال در نزد مقترض به ودیعه گذاشته نمیشه بلکه مالیتش به ودیعه گذاشته میشه. این معنایی است که بعضیا کردن که نسبت دادن به مرحوم ایروانی که ایشون قائل به این قول شده. در هر حال ما ملتزم شدیم به همون قولی که جناب سید خویی و مرحوم والدمون و سید سیستانی قائل شدن که القرض هو تملیک به ضمان، من یه چیزی رو به شما میدم به نحو مجانی نمیدم و تو ضامن بدل این قرض هستی، پول اسکناس به تو میدم در مقابلش هم پول اسکناس باید به من بدی، البته اون پول اسکناس نه اون پولی که به تو دادم، چون تو قرض گرفتی در حال مشکلات تو حل کنی، حالا اسکناس کهنه آورد ای بی نداره، اون مشکلی نخواهد داشت. این اموال بانک های دولتی چیست؟ نهایتا مجهول المالک، مجهول المالک نیست. در حال اینا چیه؟ کی به ما اذن داده تصرف کنیم در این مال؟ میان فقها اختلافه که بانک‌های دولتی این پولی که در اختیارشون هست و مردم به حساب می‌ریزن، اختلاف هست به این که بعضیا میگن این پول‌های بانک دولتی با پول‌های بانک خصوصی اختلافی نداره، یعنی همون حرفی که در سپرده‌گذاری بانک خصوصی میگیم همون حرف رو در بانک‌های دولتی هم میگیم. لکن در مقابل برخی از فقها که ذکر خواهم کرد، اینا قائل شدن که نه، بانک‌های دولتی اموالی که در اونها هست و مردم به حسابشون میریزن اینا مجهول المالکه. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که سرپرست بانک هستن، بانک‌های دولتی هستن، ولایت شرعیه ندارن بر این قراردادهایی که با مردم می‌بندن و لذا یه عده اومدن گفتن که بین فقها در مورد بانک‌های دولتی اختلافی نیست با بانک‌های خصوصی، همون چیزی رو که در سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی هست در بانک‌های دولتی هم هست، فرقی نمی کنه. اگر شرایط شرعیه در معاملات مراعات بشه در بانک‌های دولتی دیگه احتیاج نداره حاکم شرع اون امضا کنه و در هر حال اینها مثل سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی هستند. مرحوم سید حکیم، مرحوم سید خویی، مرحوم شیخ تبریزی، مرحوم والد و سید سیستانی حفظه الله، معتقدن که اموالی که در بانک های دولتی هن اینا مجهول المالکن. چرا؟ چون اینا دولتی هستن، اینا که کار میکنن تو بانک، و اصلا ولایت شرعیه ندارن برای این قراردادها. به همین خاطر میفرمان استاد شهیدی به نقل از سید سیستانی، میفرمان به خاطر همین سید سیستانی میفرمان شما یه مالی داری میخوای تو بانک قرض الحسنه بذاری تو حساب جاری، خب به این پول نیاز نداری دیگه، شما داری مالت رو تلف میکنی. میدونی چرا؟ میگه به خاطر این که بانک دولتی اگر شما مال رو بذاری طرف قرارداد نداری، اون کسی که دولتیه و مشغوله صلاحیت نداره که بیاد ولایت شرعی براش ایجاد بشه بر این قراردادهایی که ایجاد میکنه. لذا میفرمان پول باید اول تخمیس بشه بعد به عنوان قرض در حساب جاری بذاری. این رو آقایون میگن و این در مورد اموال عمومیه که در بانک های عمومی گذاشته میشه که این پول ها اصلا تلف کردن ماله، چون طرفی نیست تو با او قرارداد ببندی، چون او در هر حال ولایت شرعیه نداره. اما بانک های خصوصی نه، شما تو بانک خصوصی وقتی میخوای بذاری نه اشکالی نداره، پول باید از سال براش بگذره تا تخمیسش کنی اگه بتونی به دست بیاری. وقتی پول رو میذاری تو حساب جاری و قرضه و طرف قراردادت هم معلومه، این صاحب بانک خصوصی، اونجا لازم نیست اول تخمیسش کنی و این تلف کردن مال نیست. در حال حاضر بزرگان مراجع به جهت مصلحت عمومی مردم این سپردهایی که مردم به عنوان قرض در بانک‌های دولتی میذارن به عنوان ولی شرعی امضا میکنن و این کار رو که میکنن در هر حال با ولایتشون امور ما رو ساده میکنن، که انشاءالله در جلسه بعد در این مورد مفصل صحبت خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.